بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه تحقیق درباره آراء صاحب نظران نسبت به اصل مثبت و اعتبار آن. آن نکته‌ای که کلمه کلیدی گفته می شد این بود که اصل مثبت با همه تأکیدی که صاحب نظران دارن که از اعتبار برخوردار نیست، اون مستثنیاتی که آمده است و اون واسطه اخفا و اجلایی که ذکر شده است اعلام میکند که اصل مثبت از اعتبار مایی برخوردار هست و گفته شده که اون مستثنیات و اون عنوان اخفا و اجلا تطبیق میکنند به لازم بیان بالمعنى الخاص. و بعدم گفته شد که قاعده این است که حکم لا ملزوم بلا شبهت تصریح میکند به لازم بالمعنى الخاص. اما در باره امارات هم یک نکته ای را اشاره کنیم. گفته شده بود که امارات علل مشهور لوازمشان اعتبار دارد. اماره که قیام کند به یک ملزوم لازم آن هم در قلمرو مدلول اماره قرار می گیرد. دلیل اصلیش این بود که اماره حکایت می کند و حکایت از ملزوم حکایت از لازم است. این مقدار این قسمت یعنی این مستند مستند مورد وفاق گویا باشد. سیدون الاستاد که اشکال فرمودند که دلیلی بر اعتبار لازم نسبت به اماره هم در کار نیست، برای که اماره دلا حد دلالت اماره همان مدلول مطابقی آن هست و اما لازم مدلول یا لازم آن ملزوم هم نیاز به دلیل دارد. دلیل مستقلی باید داشته باشیم تا دلالت کند بر اعتبار لازم. لذا بر اساس این شرحی که سیدون الاستاد نسبت به مثبتات اماره اعلام فرمودند، در بد و نظر مثبتات اماره بر اساس رأی سیدنا الاستاد با مثبتات اصول فرقی ندارد، اماره هم دلالت بر لوازم ندارد، اصول هم دلالت بر لوازم ندارد، که نکته اصلی در کلام سیدنا الاستاد این بود که لوازم اماره نیاز به دلیل دارد. خود دلیل که عبارت است از خود اماره اختصاص دارد به مدلول مطابقی. بعد از این که فرمودن مثبتات اماره با اصل فرق نمی کند، یک استثنائی را اعلام فرمودن که بسیار برای ما آرامش بخش هست و اون این است، فرمودن مگر اون اماراتی که عنوان حکایت داشته باشند، مثال میزنن مثل اقرار، بینه، خبر واحد. میفرماین این موارد عنوان حکایت دارن و حکایت از ملزوم، حکایت از لازم است بر اساس فهم عقلا و سیره عقلا. در این رابطه گفته شد که ما در حقیقت فرمایش ایشان را گرفتیم که در واقع امارات لوازمش اعتبار دارد و حقیقت و واقعیت امر این است که آن دلیلی که مثل اقرار و بیانه و خبر عادل نباشد اماره نیست. اصل این مجموعه که امارات هستند به اعترافش، به تصریح خود ایشان دلالت بر ملزوم، دلالت بر لازم. در حقیقت اون حرف مشهور اعلام شده است، منتها با یک کیفیت و نحوه خاصی که جنبه استتبصری به خودش گرفته است، ولی در واقع امارات همین ها هستند و مواردی را که از باب مثال مثل ظن به قبله کلمه اماره بهش اطلاق شده است، اون جزء این امارات معتبره نیست، در حقیقت علامت قبله است، لذا لازمش را نمیتواند ثابت کند. این جنبندی دیگری بود که به ذهنتان بسپارید که در عمل در واقع رأی ایشان با رأی مشهور مخالفتی ندارد و در ادامه بخشش در کار نیست و اجازه بدید بعد از دست نه ازا تا آرزا شیخان تساقطا و بعد از که تساقط کردن ادامه دست طبیعی می شود. اجازه بدید بعد از این مطلب من شما رو هم دوست دارم، ایشان هم دوست دارم، اینجور که صحبت میکنم عاطفی و پدران است قطعا یقین کنم، ولی اجازه بدید که اجمالا میدون سؤال به توضیحی هست بفرمه.
سید روی کلن دلالت التزامی لفظ بر معنا رو قبول نداره؟
خیلی فهمیدم دیگه، سؤال خوب بود، هم سؤال خوبی بود، اما نشانگر ثبت ذهنی شما بود که در ذهنتان ثبت کرده بودید که حقیر گفته بودم که اینجا دلالت التزامی است، درباره لوازم دلالت التزامی است و دلالت التزامی قابل امکان نیست. احسنتون آقای موحد.
استاد آیا با این توضیحی که فرمودید آیا اماره غیر محکی هم داریم؟ اگر داریم چی امارت بفرمودید؟
اماره؟
اماراتی که جمعه حکایت نداشت باشم.
ها بسیار خوب، این سوال شما خوب بود، توضیحی بود، جزاکم الله خیر. بله دیگه، شما موحد موحد است و حجت هم حجت. یک قضیه به شرط المحمول ضروری هست، الحجت و حجت و الموحد موحد و به ضرور، قضیه به شرط المحمول ضروری است. اما آقای حجت الله حسینی، برای شما بگم دلالت التزامی را نه ایشان هیچ یک از اهل بلاغت انکار نمی کند، در قابل انکار نیست و در مصادیقش لازم بیان و غیر بیان اختلاف است. در اون شبهه نکنید، همون قسمت بعدی رو هم اگر اضافه کنید که گفتیم لوازم که لوازم بیان باشد مدلول دلالت التزامی قطعی است و دلالت التزامی معتبر است عرفا و عقلائیا. اما جواب آقای موحد، اماره که جنبه حکایت و کاشفیت نداشته باشد اماره نیست. ما در تعریف اماره گفتیم کاشفیت ذاتی، همون کاشفیت ذاتی به تعبیر دیگر حکایت از واقع هست. جواب و سؤال جید و جواب اجود. برایش تزکیه نفس گاهی ممکنه آدم خراب کنه، گاهی ممکنه آدم آباد کنه. بسیار خوب، البته قطعا با عنوان لطافت بیان بود. من این بنده حقیر اگر چیزی دارم، اگر بگم به خودم نسبت بدم کذبه. تمام از بالاست، از خود هیچی نداره. این حقیقتی تعارف هم نداریم، نه مجامله داریم و نه غرضی. انشاءالله خودش خدا لطف کند و که انشاءالله مخصوصا اواخر شعبان و ماه رمضان که ورودی ما در رمضان ورودی عبادی باشد، با عبودیت وارد بشه. اگر کسی در رمضان با عبودیت وارد بشود، روز آخر رمضان اشک می‌ریزد، آخر رمضان از دست دادم. اگر کسی با عبودیت وارد نشد، خود روز است به دو گیری چاره نیست. خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت کن. بعد از این بحث و جمع‌بندی، بحث تعارض احوال عنوان می شود. در مقدمه تعارض احوال محقق خراسانی و شیخ انصاری و محقق نعیمی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات اشارتی دارند به رتبه استصحاب و اماره. در یکی از تنبیهات گفته شد که استصحاب وقتی مورد استناد قرار میگیرد که اماره برخلاف نباشد. و الان رتبه را بیان میکند که تتمه اون بیان هست. میفرماید که اگر استصحاب با بیانه تعارض کند. بیانه به عنوان یک اماره قطعا مقدم است بلا خلاف. فقهن اصولن عقلن اقلائین چرا مقدم است؟ بعد می فرماید که در اصل تقدم شبهی نیست، ولی باید دقت کرد که این تقدم به عنوان ورود است یا به عنوان حکومت است. محقق خراسانی می فرماید به عنوان ورود هست. سیدان الاستاد می فرماید به عنوان حکومت هست. از آنجا که شما افاضل ورود و حکومت و کامل در اختیار دارید دیگه شرح نمیدم. فقط این مقدار اشاره می شود که ورود رافع موضوع مورود هست بالوجدان و حکومت رافع موضوع محکوم هست بالتعبد. بنابراین اختلاف در عمل وجود ندارد. خذ الغایات و ترک المبادی تقدم دارد. تقدم بالورود است یا بالحکومت مشکلی ندارد، لا نضایق، سخت نمیگیریم، نتیجه واحد است. آنگاه همی فرماید که تقدم استصحاب نسبت به اصول عملیه دیگر مثل اصالت البراءت، تخییر و غیرهما، نسبت به اصول دیگر تقدم استصحاب هم از باب حکومت است، هم براءت عقلی و هم براءت شرعی. براءت عقلی که موضوعش عدم بیان هست، استصحاب بیان هست، و براءت شرعی که لا یعلمون هست موضوعش، مفاد استصحاب علم تعبدی است. رافع و متصرف به موضوع براءت و همچنین احتیاط و تخییر هست و تقدم به نحو تقدم حکومت، به نحو حکومت. تا اینجا هم هیچ اختلافی وجود ندارد. اما نکته روشن و ساده سازی این است که استصحاب نسبت به اصول دیگر موضوع باقی نمی گذارد. تقدمش تقدم موضوعی است، راحت و آسان. و اما تعارض بین استصحابین، اینجا یک قسمت یک پیش تندی دارد. اگر دو استصحاب تعارض کند، موارد تعارض در حقیقت می شود سه صورت. صورت اول این است که تعارض هر دو استصحاب به نحو اصل سببی و اصل مسببی باشد. برای شما افاضل تکرار هست، در صورتی که سببی و مسببی بود، اون استصحابی که سببی هست مقدم است بر استصحاب مسببی. مثلا صوبی که متنجس بود به آبی تطهیر شده که اون آب بر اساس استصحاب محکوم به طهارت بود. الان پس از تطهیر که شک کنیم که این صاحب تغسیلش درست بوده یا نبوده استصحاب نجاست دارد. این استصحاب نجاست اصل مسببی است، جان ندارد. چرا؟ چون اصل سببی داریم. استصحاب طهارت در آب موضوع این مسبب رو بر می دارد. این را از باب این که به اصطلاح بیان کامل باشد بحث کرده اند، و الا در حقیقت تقارض نیستی بین سببی و مسببی. اما صورت دوم تعارض استصحابین که مستلزم مخالفت قطعیه عملیه باشد، مثل این که علم داریم به طهارت عنایین، خب ونگهی یک علم اجمالی به وجود میاد به نجاست احد العنایین اجمالی. در این صورت اگر استصحاب کنیم، هر دو طرف ارکان استصحاب کامل است، حالت سابقه دارند و شک در وقع، اما اینجا استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟
مخالفه علمی است،
به خاطر مخالفت عملیه قطعیه. و اما صورت بعدی که صورت سوم هست، جایی است که دو استصحاب تعارض دارد ولی موجب مخالفت قطعیه عملیه نمی شود. این صورت یک کمی پیچش تنده. مثلا یقین داریم به نجاست عنایین و علم اجمالی داریم به طهارت به وجود آمد نسبت به طهارت احد العنایین، عکس صورت قبلی. در اینجا استصحاب چه استصحابی است؟ استصحاب نجاست. اگر استصحاب نجاست کنیم که اثرش اجتناب هست، در این صورت گفته می شود سیدنا الاستاد می فرماید که مخالفت عملیه قطعیه به وجود نمیاد. چرا؟ چون اجتناب که شده است، یک طرف قطعا مورد اجتناب بوده، یک طرف هم مورد اجتناب نبوده، یک مخالفت به وجود میاد. چه مخالفت؟ مخالفت التزامیه. احسنتا، مخالفت التزامیه هم اشکالی ندارد. این فرمایش سید بود تا اینجا. صاحب نظران شیخ انصاری می فرماید و محقق رائینی که استصحاب در این مورد جاری نمی شود. شیخ می فرماید که استصحاب در این مورد مانع اثباتی دارد، و محقق نائینی می فرماید که استصحاب در این مورد مانع ثبوتی دارد. و نتیجه هر دو یکیست، جاری نمی شود. و محقق خراسانی می فرماید استصحاب جاریست. سیدنا الاستاد هم می فرماید استصحاب جاریست. شرح مسئله. شیخ انصاری می فرماید که دلیل استصحاب این مورد را شامل نمی شود. چرا؟ برای اینکه در دلیل استصحاب که میگیم لا تنقض یقین به شک، منظور از شک مطلق شک هست، حتی شکی که مقرون به علم اجمالی باشد. و بعدم در همین دلیل استصحاب که میگیم لا تنقض یقین، منظور از یقین یا مقتضای اطلاق یقین حتی یقین اجمالی است، شامل یقین اجمالی هم می شود. در این صورت مقتضای اطلاق شک ایجاب کلی است، مطلق شک، و مقتضای اطلاق یقین سلب جزئی است که مگر به یقینی آخری نقض کنید. و معلوم است که بین ایجاب کلی و نقض و سلب جزئی مناقضتی هست، تناقضی است، و هیچ یکی از این دو تا اطلاق ترجیح بر دیگری ندارن. نتیجتاً دلیل نسبت به این مورد اجمال پیدا می کند و تمسک به اجمال جا و صحتی ندارد، تمسک به اجمال جا ندارد، دلیل دارای اجمال می شود. نتیجتا من بیان ایشان را به شما منتقل کردم، رأی ایشان با ساده سازی این است که دلیل اعتبار استصحاب چنین موردی که علم اجمالی در آنجا وجود داشته باشد شامل نمی شود. این خلاصش. لذا استصحاب جاری نیست، دلیل استصحاب در این مورد کارایی ندارد، کاری از پیش نمی برد، و بنابراین استصحاب مانع اثباتی دارد. اما محقق نائینی می فرماید که استصحاب در این مورد مانع ثبوتی دارد، که بسیار نکته دقیق و صدر من اهله، و اون این است که تعبد به استصحاب که منجر بشود به مخالفت علم امکان ندارد، که با ما برای شما گفتیم تعبد به اصل که منتهی بشود به مخالفت با علم امکان ندارد. خیلی عالی بود. و اما محقق خراسانی می فرماید که مقتضی برای استصحاب وجود دارد. چرا؟ چون یقین سابق و شک لاحق و اطلاق لاتنقض. سیدنا استاد هم می فرماید که این استصحاب رو که می کنیم نه اینی که مجموع را در کنار هم استصحاب کنیم، هر فردی را هر طرفی را جدا در قلم رو به استصحاب قرار می دو اناع هست، اناع شما را یک را که استصحاب میکنیم ارکان کامل، اناع شما را دو را هم که استصحاب میکنیم ارکانش کامل، مانعی ندارد. در نهایت بعد از اجرای دو استصحاب یک مخالفت التزامی است. آرا فهمیدیم، یه جنبندی کوتاه و تمام، آرا کامل فهم مش روشن و ساده بیان شد. اما در باره این استصحاب که جدا از هم فکر در نظر بگیریم، سیدان الاستاد به طور دقیق و متین فرموده اند هر اناره جدا در نظر بگیرید، درسته. و محقق خراسانی که میفرماید مقتضی دارد، قبول مقتضی هم دارد اما مانع دارد. ولی آنچرا که محقق نائینی فرماید صدر من اهله، تعبد به اصل در صورتی که منتهی بشود با مخالفت با علم امکان ندارد. گفته بودیم موضوع اصل شک در علم ماقعی است و قلم روح آن هم رفع شک تعبدن هست. در جایی که اصل در نهایت امر با علم مخالفت بکند، خلاف علم در بیاد، زمینه برای اصل وجود ندارد. بنابراین در جنبندی چنین اصلی قابل التزام نیست و مخالفتی و استکاکی هم در بین آرا به صورت واضح دیده نمی شود. تعارض بین استصحابه با این وضعیت، با این شرحی که برای شما داده شد کامل شد. بحث بعدی تعارض استصحاب با قواعد فقهیه، قاعده ید و قاعده فراغ و امثال هما، انشالله فردا لطف کنید، فردا تشریف بیارید که یک توصیه هایی در باره ماه رمضان داریم که فردا آخرین روز درس این دوره حساب می شود. پس فردا که سه‌شنبه باشد انشالله تشریف می برید در منازلتون برای مطالعه، یا مسافرت می کنید، زیارت می رید کربلای مشهدی. خدا بشان به همه شما توفیق و عزت عنایت کنند. سلامتی آقا امام زمان، سلامت خدمت.